سابقه ای که اینها دارن این مورد هم قطعا با شکست مواجه هست. اما حالا برگردم به فرمایش شما، من او قسمت رو با اجازه شما بفرم شد آقای دکتر اضافه کردم. مطلبی که هست توی فرمایش خود حضرت عالی هم بود که به هر حال جریان بفرمید اپوزیسیون در تبلیغات خودش بخشهایی از حقیقت رو میاره. این اصلا یه تعبیری که از همیشه میگن باطل باید میزانی از حق رو به همراه داشته باشه. کف یا حباب باید رو آب باشه، اگر آبی نباشد کف و حبابی نیست. اینها میان از این به بعد اونجوری که آقای دکتر هم فرمودن و سابقا هم همین بوده، از کوچکترین ایراد به نوعی سوء استفاده میکنن و مواردی که حالا ممکنه مسامحه‌ای بوده باشد، تساهلی اتفاق بیفتن، از اونها به نفع خودشون سوء استفاده میکنن. به نظر من میرسه دو کار باید انجام بدیم. ما یه کاری که حالا سال گذشته متاسفانه علی‌رغم اظهارات برخی مقامات مسئول ما از معاون حقوقی محترم ریاست جمهوری تا سفیر ایران در انگلیس فرمودن، ما طرح شکایت کردیم علیه این شبکه ها، ولی واقعیت اینه که بجز یک موردی که حالا ایران اینترنشنال مطرح شد که جابجایی دفترش، بقیه رو ما اثری ندیدیم.
در حالی که جابجایی دفتر هم منجر به کاهش فعالیت هاشون نشد.
نشده، بله.
هیچ، تازه یه سری جاها رو مدن تقویت هم کردن متاسف.
همینطوره. در حالی که ما الان توی من عرض می‌کردم که در ماده 10 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی خیلی راجع به جریان آزاد اطلاعات موقعی که میاد استثناء میشماره، موارد بسیار خوب و دقیقی اونجا احصا شده که اگر امنیت ملی، حتی اونجا مذهب هم مطرح شده. ما در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صرفا امنیت ملی و نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی استثناء شمرده شد، البته اشاره‌ای هم به حیثیت، بله حیثیت آورده. اما در ماده 10 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی که ببینیم، اونجا مباحث دینی هم مطرحه،
یعنی همون
شخصیت‌های دینی، بله. ما می‌بینیم خب در یه برهه‌ای برای روحانیت عمامه پرانی مطرح بود و توهین و جسارت‌هایی که به هر حال این قشر شریفمون بود از روحانیت، هیچ بله
سوزی.
بله هیچ اتفاقی نیفتاد. یعنی ما عملا نمیبینیم اثری از طرح دعاوی و اقداماتی که به هر حال بایستی ما در سازمان ها و نهادهای بین المللی پیگیر باشیم. نکته دوم در ابعاد داخلی هست.
بله،
فرمایشات آقای دکتر هم بود که در ابعاد داخلی ما باید یه تبیینی داشته باشیم، این که اگه واقعا خوردیم زمین توضیح بدیم که آقا ما خوردیم زمین، الان چشمون اینطوری شده، من نشون بدم که من خوردم زمین. اینها نیان سوء استفاده بکنن. تبیینی که جهاد تبیینی که مقام معظم رهبری هم توی این سالهای اخیر به کرات به اون تاکید فرمودن ناظر به همین هست. الان اساتید میگن که یه در واقع اشکال جدیدی که مطرح کردن اخراج اساتید. حالا حداقل بعضی از اساتیدی که در دانشگاه آزاد ما مطرحه، من میدونم که اصلا اینها براعت هم گرفتن از هیئت انتظامی دانشگاه، یا بعضی از اساتید اصلا موضوعاتشون موضوعات آموزشی و پژوهشیه. بالاخره این استاد یک تخلف آموزشی یا پژوهشی رو مرتکب شده و نهاد قانونی دانشگاه آمده برابر قواعد و قوانینی که جاری و ساری هست رسیدگی کرده، تصمیم گرفته.
درست.
همه رو بردن تو جریانات سیاسی و آمدن به نوعی مصادره به مطلوب خودشون این در واقع اقدامات رو انجام دادن. تو این قسمت هم به نظر من میرسه که حالا نگیم اقدام حقوقی به اون معنا، اگرچه همین هم باز قابلیت پیگیری دارد، چون خود همین اقدامات هم برابر قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی قابلیت پیگیری کیفری هم داره. یعنی ما همین رو هم باز باید پیگیری بکنیم. اگه شما اومدی گفتی آقا 70 نفر استاد اینطوری اخراج شدن، خب بشینیم توضیح بدیم بگیم اینا 70 نفر نبودن، اینقدر بودن و این تعداد هم خارج شدن. دقیقاً این تعداد خارج شدن، پس شما نشر اکاذیب کردی.
درست.
شما میخوای تشویش اذهان بکنی، همین هم تو دادگاه داخلی بشینیم رسیدگی بکنیم، یعنی اینها رو هم باید انجام بدی، اون طرف هم طبیعی اتفاق بیفته
دفاع کنه،
دفاع بکنیم. یه خاطره جالبی آقای دکتر من دارم، فکر میکنم این برای دوستان هم جالب باشه. ما تابستان امسال یک جلسه با یه گروهی از اساتید افغانستان داشتیم.
بله.
خب ما به تعداد زیادی از دانشجوهای افغانستانی در مقاطع ارشد و دکترا جذب داشتیم در دانشگاه خودمون. اونجا خب بعضی در واقع مرابطات علمی آموزشی با هم دیگه داریم.
آموزش سرکوب دیگه دکترا. این الان تیتر بی بی سی میشه، میگن که در ایران دانشجوهای افغانی رو گرفتن.
بله بله، اصلا این ممکنه.
می همین الان تیترش رو شما آماده بدونید که بی بی سی روش کار
کنه. شبیه و مسائل.
حالا خواستم مراد بگیم اگر احیانا در جریان نیستن بدونن که برای سرکوب خلاصه اینجا دانشجو هم.
بله. عرض به خدمتتون که تعدادی از اساتید از یکی از ایالت‌های افغانستان تشریف آورده بودن پیش ما، خیلی جالب بود. حالا ما الان خودمون نسبت به افغانستان چه ذهنیتی داریم؟ آمدن جلسه برگزار شد و موضوعاتی مطرح شد، قرار شد که نشست‌های علمی با هم دیگه داشته باشیم. خب یه تعدادی زیادی از اونها تو مقطع دکترا پیش ما دارن درس میخونن، الان خود من دانشجویی دارم از عزیزان افغانستانی، رساله‌شون با من. می‌خواستن برن این چند روزی که تهران بودند و گشت و گذار داشتن در شهرهای در جای مختلف مناطق مختلف تهران، یه جمله به من گفت، ما اون چیزی که تو افغانستان تو بهار و تابستان امسال توی رسانه‌های خودمون تو داخل افغانستان داریم، من فکر می‌کردم که بیام اینجا وصیت کرده بودم به خانواده‌ام که ممکنه من دیگه برنگردم. یعنی یه آشوب اینجوری توی مثلا تابستون و بهار ما اونجا برای مردم افغانستان
که خودشون
اون همه درگیرن، یعنی اون هستن. میگه من داشتم میرفتم به نوعی خانوادم داشت میگو و یه میشه نری این سفر رو وصیت. ببینید چقدر این ها سیاه نمایی میکنن، چقدر تبلیغات میکنن.
درست.
که به ما یه همچی ذهنیتی ده. ببخشید.
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر شمشیری. آقای دکتر داوودی، خب فکر میکنم که شما تمایل داشته باشید درباره ادامه صحبتاتون یا شاید هم اسم رمز اپوزیسیون صحبت بکنید و اینکه این بحث حالا ائتلاف و اجماع و اینها بالاخره اینها با توسل به چه اسم رمزی میخوان ادامه بدن و در واقع این تداوم و استمراری که شما فرمودید حتما هست و سعی میکنن به نوعی زنده نگه دارن، چگونه خواهد بود؟
من قبل از اینکه فهمش شما رو در واقع راجع به صحبت کنم، یه فکتی هست خیلی جالب بود آقای دکتر اشاره کردن بهش از یه زاویه دیگه. این شبکه اینترنشنال یه جالبی میگه. این خواهش میکنم این فکت رو با هم دیگه بشنویم. من میخوام در واقع اثبات فرمایش شما رو که ببینیم اونا چی کار دارن میکنن از زبان خودشون بیاریم. خواهش میکنم بلنفه اینو پخش کنن.
موقعیت ایران یک موقعیت شاید واقعا مشروف استثنائیست. ما کمتر نمونه میشه نمونه مشابه داشته باشیم که این همه رسانه در خارج از کشور برای یک کشور برنامه پخش کنن. شما به طور مثال اگر به دوران جنگ سرد توجه بکنید، خب البته پیشرفت‌های تکنولوژیک و در عرصه ارتباطات فناوری ارتباطات رو نباید نادیده گرفت، ولی در اون زمان که نقش بسیار مهمی هم داشتن، مثلا همین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که نقش بسیار مهمی داشت در به ویژه پوشش اخبار کشورهای مثل چکسلواکی، لهستان، مجارستان، خب بسیار اینها مؤثر بودن در این نبرد رسانه‌ای در واقع اون فضای جنگ سرد. خب چون این در
خب ببینید دیگه اینو که ما نمیگیم دیگه، خود اینترنشنال رسید به یه جایی که دیگه کارشناسش میگه، میگه این حجمه‌ای که علیه جمهوری اسلامی است اصلا استثنائه در دنیا، هیچ کشوری این حجم. خب طبیعیه یه وقتی از این امواج در افغانستان به سمع و نظر مردم عزیز افغانستان میرسه، پاکستان میرسه، هند میرسه، آمریکا، بالاخره اینها، و ببینید چقدرش میاد داخل. این نکته اول. یه مسئله رو من به پیوست این موضوع مطرح کنم، میخوام فهمش های دکتر رو در واقع یه تکمله‌ای بهش بزنم. ببینید در فرانسه هفته گذشته پوشیدن عبا توسط دختران دانش آموز و دانشجو ممنوع شد، ممنوع کردند، عنوانش هم این گذاشتند: مغایرت با قوانین سکولاریسم در حوزه آموزش. این یعنی مغایر تمام اون مفاهیم که اینها در خصوص آزادی بیان، پوشش، اندیشه و همه اینها در فرانسه، حالا فرانسه با اون شرط خاص خودش در واقع میاد و ایجاد میکنه.
پیشینش
چرا یه نفر صداش در نیومد که فرانسه اومده حق زنان رو، عبا رو که مردان این پوشن که تو مدارس که خانم ها و دخترها، اون هم مدل بلندیه که بالاخره عمدتا هم مسلمان ها در واقع میپوشن، چرا کسی نمیاد بگه در فرانسه داره نقض آزادی در واقع پوشش انجام میشه؟ چرا کسی نمیاد بگه در فرانسه داره محدودیت ایجاد میشه؟ که هیچ، دادگاه عالیشون هم میاد تایید میکنه، تهدیدم میکنه. حتی برخی از دخترانی که پوشیده بودند و رفته بودند سر کلاس بشینند رو هم از مدرسه و دانشگاه بیرون میکنن، میگن برید عوض کنید و بعد بیایید. دو تا دونه خبر یورونیوز رفت، یه دونه بی بی سی، از این زاویه که مردم در فرانسه باید احترام بذارن به قانونی که تحت عنوان قانون سکولاریسم بر حوزه آموزش داره مطرح میشه. چرا کسی نمیاد راجع به این موضوع الان در داخل صحبت کنه؟ چرا کسی نمیاد بگه فلان استاد دانشگاه که رفته سر کلاس مغایر تمام قوانین و اون امضایی که در واقع داده بوده از باب سوگند استادی که باید داشته باشه، وایسته تشویش اذهان کرده، وایسته دانشجو رو رسما تقطعی ذهنی کرده و حالا بهش محترمانه داره میگن آقا یا قوانین رو بپذیر یا خوش اومدی. میگه قوانین رو نمیپذیرم. استاد دانشگاهی که میگه قوانین رو نمیپذیرم، من نمیدونم این چجوری است. یعنی من تو باید بریم توی احتمالاً من و شما باید بریم توی نوع نگرش استادیمون اصلا تردید کنیم. یه نفر میگه من استاد دانشگاه هم، یعنی قشر نخبه، بعد میگه قوانین رو که نخبگان گذاشتن نمیپذیرم، میخوام آنارشیکال رفتار بکنم، از اون طرف هم مثلا میزنم بیرون. پس این یک فرایند رو میاره ایجاد میکنه. اون فرایند میاد دو تا حالت رو حاصل میکنه. حالت اول، رسانه‌های بیگانه به لحاظ موضوعی رسیدن به لبه اتصالشون با فردای موضوعات خودشون. ببینید شما اینجوری تصور کنید، 25 عبور میکنیم، رد میشیم، حالا فرداش رسانه‌های بیگانه میخوان چی کار بکنن؟ ما هر وقت، من خواهشم اینه که مخاطبین عزیز همیشه اینجوری فکر کنن، خب الان سالگرد 25 تموم شد، ساعت 24 شب عبور کرد، 1 دقیقه بامداد، خب حالا بعدش میخوان چی کار کنن؟ طبیعتاً رسانه بیگانه دنبال اینه، دنبال اینه که کشته داشته باشه، دنبال اینه که مفقود داشته باشه، دنبال اینه که اسیر داشته باشه، دنبال اینه که ضعیف داشته باشه، همه اینا رو دنبالش هست. خب چگونه میتواند داشته باشد؟ باید بیاد از قبلش آماده سازی کنه. توی بحث آماده سازی ما میبینیم اینا دوتا کار رو انجام میدن. یک، دارن اسامی جدید، نفرات جدید، پوزیشن های جدید رو دارن خلق میکنن. این نفرات، اسامی و پوزیشن یعنی داره مدیریت میشه و برنامه‌ریزی میشه برای فردای بعد از 25 که اینها دنبالش توی این فضا در واقع هستن. خیلی جالب بود تو همین ایام که تعطیل بود، خب مردم از تهران پا میشن میرن چالوس، خیلی پیچیده نیست، خواه میشم جاده چالوس و جاده هراز آسفالت چیزه شلوغه. تیتر کرده بود، اومده بوده که از این خبرنگاراشون در اعتراض به اسلام و امام حسین و انقلاب و کائنات و بشریت مردم رفتن توی جاده.
بله،
من احتمال بسیار قوی میدم فردا راه رفتن مثلا حرکت یک کبوتر در مثلا آسمان رو میگن این در مثلا مخالفت با مثلا فلان حکم در جمهوری اسلامیه. این پس اون پایه‌سازی است. و نکته دوم که میرن سراغش اینه، سعی کنن مخاطب رو برسونن به نقطه انفصال. تو نقطه انفصال مخاطب میگه ظاهراً همه چیز خرابه. ببینید این ظاهراً همه چیز خرابه رو یا ظاهراً همه چیز در حال از دست رفتنه رو چجوری میان ایجاد میکنن؟ من یه سوال بپرسم، آقا در 1 سال گذشته زن رضا پهلوی کجا بوده؟ آقا مگه جنبش زن زندگی آزادی نبوده؟ مگه ما این همه تو خیابون، این خانم کجا بوده که الان یهو سر سالگرد که رسید از یه هفته گذشته تازه بعد یه جمله میاد میگه، میگه من خودم، ببین اینقدر اینو پیادن، یعنی دیگه این دیگه دست پرورده 4 تا سرویس دیگه، اینقدر پیاده است، من باورم نمیشد که توی جمع کوچیک قرارش دادن 30-40 نفره، جو دادن، دم به دم دادن، دم کشیده اومده بالا، میگه من خودم باورم نمیشد که بتونیم یه کاری بکنیم. این خانم 1 سال گذشته کجا بوده؟ پس میاد به عنوان نفر جدید میان در واقع میکارنش بغل این آدم، حالا شروع میکنن به گردش. شما نقطه عطف پیدا میکنی، مخاطب وقتی نقطه عطف پیدا کنه موضوعات حالت گرانگاه میشن، قلاب میشن. از اینجا به بعد روی فقط یک موضوع دکتر حساب باز میشه، اون موضوع هم اینه: ناتوانی رسانه های داخلی در مدیریت اختلالی که اونها دارن ایجاد میکنن. از اینجا بعدش خودش یک فاز جدید میشه.
خیلی ممنون آقای دکتر داوودی. خب آقای دکتر شمشیری، آقای دکتر داوودی در واقع بحث‌های را پیرامون سوژه سازی ها و خلق سوژه ها و تلاش برای در واقع پیریزی یک گفتمان یا یک پارادایم بر فردای 25 در واقع شهریور و شخصیت سازی های جدید، یا حالا شاید هم تلاش برای اینکه به نوعی یک نوع از همگسیختگی اجتماعی رو همچنان حفظ و استمرار ببخشن یا حداقل اینجور وانمود بکنن مورد توجه قرار میدن. در این زمینه شما به عنوان در واقع جملات پایانی چه دیدگاهی دارید در خدمت شما؟
ضمن تایید همه فرمایشات آقای دکتر داوودی عزیز، چند نکته هم من کوتاه عرض بکنم،
مفصل تر هم بفرمایید.
بسیاره. موضوعی که تو فرمایشات ابتدایی آقای دکتر تو این قسمت از فرمایشاتشون بود، به طور کلی غرب راجع به بسیاری از مفاهیم که عمده مفاهیم حقوقی هستند دوگانه عمل کرده.
بله.
از دم دسترینشون، ساده ترینشون، حق که حق مالکیت فکری باشه،
بله،
خودشون توی 2300 سال اخیر بالاترین سرقت‌های علمی و ادبی هنری رو از همه ملل انجام دادن. من حتی مثلا تو حقوق فرانسه اگر بخوام مثال عرض کنم، کد سیویل های معروف، کد های ناپلئون بناپارت،
بله،
که مجموعه مقرراتی که تو در واقع دنیا شناخته شده هست، ببینید تو کتاب تاریخ ویلدورانت هست که،
بله،
در همون مجالسی که شخص ناپلئون بناپارت می اومده می نشسته، مبانی قانون گذاریشون رو از جامع فقه عباسی ما گرفتن. بیایید تا علوم مختلفی که به هر حال اینها از کشورهای مختلف واقعا دزدیدن، چه در جنگ جهانی دوم و بعد از اون، بعد از این که علم رو به دست آوردند، حالا بحث حق مالکیت فکری و معنوی رو مطرح کرد. حالا دیگه قدرتی که به دست آوردن رو میگن اگر شما میخواید این علم رو من در اختیارتون قرار بدم، پولشو بهت بدید.
درست.
و این حق رو به رسمیت شناختن، معروف کردن و تعریف کرد.
امتیاز انحصاری.
یه دونه سی دی شما مثلا اورجینال آفیس بخواید بخرید، باید به پول الان بیش از بفرمایید که الان فکر میکنم 20 خورده 30 میلیون مثلا ما باید بریم بخریم این یه نرم افزاری که بخوایم لپتاپ رو راه بندازیم کار رو.
امتیاز برای یک سال.
بله. و خب این یعنی عملا شما علم رو قفل کردید، دیگه اجازه نمیدی. میبینید حتی در فرمول واکسن کرونا هم اینها اینقدر خباثت به خرج میدن، خساست به خرج میدن و در اختیار قرار نمیدن.
مسئله حیاتی.
میایم توی بحث آزادی جریان اطلاعات، این در واقع موضوعی بود که میخواستم بیشتر روش تاکید
بله
بکنم.
بله، آقای دکترم فرمودن.
در 1948 وزیر اصلی و وزیر مهم آمریکا، وزیر خارجه، به شدت تاکید کرد به ماجرای آزادی جریان اطلاعات که تو اون دوره سه کشور قدرتمند انگلیس، فرانسه و روسیه شوروی مخالف این جریان بود. حالا هر کدوم هم دلیلی برای در واقع مخالفتشون داشتن، از مباحث حاکمیتی اقتصادی تا موضوعات حالا به نوعی فرهنگی، که حالا فرانسه فرهنگیش مدعی بود که اگر شما آزادی جریان اطلاعات رو بخواید داشته باشید، فرهنگ ما آسیب می‌بینه.
بله.
اما محکم ایستادند و در نهایت مصوب کردند و جریان آزاد اطلاعات رو در دنیا. بعد میبینیم که از 1980 به این ور دیگه این موضوع کاملا بسته شد. چه چرا اول آزاد بود جریان اطلاعات، چرا الان محدود شد و میبینید تمام شبکه‌های مستقل دنیا، حالا مهمترینش هم شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران از العالم و الکوثر و اسپان تیوی و پرس تیوی، همه اینها تحریمن، مسدودن، بسته شدن. چرا؟ قسمت اولی که آزادی اطلاعات بود، چون کسی در مقابلشون نبود، همه اخبار حتی اخبار خود ما رو اونها میگرفتن، تحلیل میکردن اونجوری که خودشون میفهمیدن، اونجوری که آقای دکتر هم مثال قشنگی زدن، خوردن زمین رو میگفتن زده تو چشمش، اون رو اون از خودمون خبر رو میگرفت، تحلیل میکرد و بعد خورد خودمون میداد. اینجا آزاد بود. حالا اگر ما آمدیم فقط گزارش اتفاقاتی که تو شهرهای خودشون میفته، فقط گزارش، هیچ تحلیلی هم نکنیم،
بله،
فقط گزارش پخش بکنیم، ما نفرت پراکنی میکنیم، ما نقض حقوق بشر کردیم و همه اینا در نهایت ما با تحریم میشیم.
نمونش برای که فر تیک تاک تو پارلمان امریکا بود.
دقیقاً تو اون بازجویی که این مدیر عامل تیک تاک رو داشتن میکردن، خیلی تلاشای جالبی بود. بعضی از سناتورهاشون، نماینده‌هاشون داشتن موضوع رو به مباحث اقتصادی و اینا مطرح میکردن، بله. اما واقعا بعضیشون دیگه خیلی صریح و بی‌پروا واسه میکردن که آقا شما داری مثلا امنیت ملی ما رو مخدوش میکنیم. یعنی هر جایی که اینها تمام مفاهیم رو، مفاهیم حقوقی رو به نفع خودشون تفسیر میکنن، حقوق بشر رو اونی میدونن که خودشون میدونن، بله. مثال جالبی که آقای دکتر هم اشاره فرمودن اخیراً دیروز پیروز در فرانسه اتفاق افتاد، میگن دبیرستانی در دانش آموز قبل سن بلوغ، این اگر شما در واقع بهش عبا بدید، لباس پوشیده بدید، دارید اجبار میکنید. اما همین، یعنی میگه که این قدرت فکر نداره، شما دارید تحمیل میکنید بهش. اما همین دختر خانم 16 ساله اگر 10 ساله حتی جشن میگیرن تو 7 سالگی، 5 سالگی، 6 سالگی، 10 سالگی که این انتخاب جنسیت کرده، یعنی اون موضوع به اون عظمت رو، جنسیت رو داره، میگه بچه 8 ساله، 10 ساله، 12 ساله، 15 ساله میتونه بفهمه. اما من اگه بهش بگم که بابا مثلا چادر سرت کن، روسری سرت کن، من تحمیل کردم بهش، یعنی این در واقع دوگانگی
چقدر سفاحت مدرن بیا دکتر، سفاحت مدرن، یعنی هم
بله بله. خب ما اگه بتونیم اینها رو واقعا خوب برای مخاطبمون تبیین بکنیم، این دوگانه ها رو، به نظرم موفق خواهیم بود. ولی نه فقط از یک زبان، نه با یک روش، تعبیری که مقام معظم رهبری هم داشتن، با زبان‌های گوناگون، با روش‌های گوناگون، اگر غرب رو و اگر به هر حال همین جریانات مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران حرفاشون رو بیایم بررسی بکنیم، من واقعا فکر می‌کنم که حقیقتاً اگر این پیشنهاد رو برای صدا سیما دارم، وقتی بگذارن آقای دکتر داوودی عزیز که خودشون هم متخصص این حوزه هستن، قبل جلسه‌ام مزاهایی داشتن، بزلگویای شیرینی داشتن، واقعا همین‌ها رو من فکر می‌کنم بی‌تعارف، بدون ذره اغراق، موضوعات سال گذشته تا امسال ایران اینترنشنال رو و مابقی شبکه ها رو ما اگر بیایم یه تحلیل بکنیم، به راحتی میتونیم ازشون خنده بازار در بیاریم، به راحتی میتونیم کلی برنامه شبکه طنز پیاده بکنیم، که سفاحت رو که میفرمایید در بیاریم، توضیح بدیم، هم تبیین کردیم، هم مخاطبمون رو واقعا یه انبساط خاطر ایجاد کردیم. یعنی حقیقتاً بسیاری از مواردی که اینها میگن درجاتی از سفاحت و بلاحت و حتی جنون رو به همراه داره.
خیلی ممنون.
بله، خواهش
می‌کنم. آقای دکتر شمشیری، خب آقای دکتر داوودی، حالا به مناسبت صحبتی که آقای دکتر شمشیری کردن، یک نوع استانداردسازی یا متعارف نمایی، حالا یک سری موازین حقوقی و قانونی و هنجاری و ارزشی رو ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، این رو می‌خواستم به عنوان بخش پایانی صحبت‌های شما بشنوم.
با یکی از این خبرنگارای یکی از این شبکه‌ها یه زمانی یه گفتگوی ما داشتیم، یه جمعه رو خیلی قشنگ بیان کرد، یعنی حالا معمولا جملاتشون هشرفت، ولی بعد از جملات قشنگ هم توش در میاد، جمله سنگین هم در میاد. گفتم اون سیاستتون تا چیه؟ گفت ببین، هزینه شما اشغال از ما، حالا اون تیکه دوم یه جور دیگه گفت، من یه خود به زبان خودمون ترجمه کردم، خیلی جمله بدتری رو گفت ایشون. این یکی از این فکت ها رو اینترنشنال، من خواهشم اینه که اینو با هم بشنویم، این فکت شماره یک رو با هم ببینیم، ببینید اونها چی دارن میگن. خیلی دیگه نیازه به اصلا تفسیر و توضیح من ندارم، همین رو بشنویم کفایت میکن.
بشه دختران خیابان انقلاب را افتاد، پرچم آزادی رو گرفتن دستشون، ما چیزی از دستشون نمیدونیم، یه هم یعنیم قهرمان وسط خیابان
ایستاد. اونها که شجاعانه ایستادن و میگید که جمهوری اسلامی در تلاش تا شجاعت اونها رو خورد بکنه،
میبینیم هر دختر جوان، هر پسر جوانی خودش یک رهبر مبارزه شده. اون عمل سیاسی که انجام میده با صراحت در برابر مامورانی که دارن فیلم میگیرن میایسته، و این رو هر روز و هر روز ما داریم فیلم های جدیدی از افرادی که انقدر اسمشون زیاده که شاید به یادمونم.
ببینید اونها ما رو، یعنی این دست از بچه ها رو میگن قوی، شجاع، رهبر، باد میکنن دیگه. خب من خواهشم اینه که رضا پهلوی هم خانومش رو به عنوان یک خانوم قوی، رهبر، شجاع بفرسته ایران مبارزه کنه. چرا این نشسته اونجا بعد از یه سال توی سفرها که هزینهش هم مشخصه داره کی پرداخت میکنه، اون نشسته اون ور و بعد بچه های ما رو اینجا تحریک میکنه؟ یا صادق سبا اشکال نداره خواهر و مادر و برادر رو فرد بفرستن اینجا، یا مکرون دیگه الحمدلله خانومش تو هم گیر سنش از سن
بله
بفرسته اینجا، خلاصه اونا هم بفرستن مبارزه کنن. یعنی ببینید یه مقدار خیلی نکته مهمیه که ما نگاه کنیم اینها وقتی توی جایگزینی عبارات میرن ذهن رو قفل میکنن. یک جوون دهه 70-80 دنبال اون هیجانه و تهییج است. وقتی بهش میگی قوی، وقتی بهش میگی رهبر، وقتی بهش میگی قدرتمند، وقتی میگی شجاع، طبیعی ترین رفتارش اینه که بدین کار رو انجام بده. بذارید جمله آخر رو با این عبارت تمام بکنیم. اونقدری که اینترنشنال داره اینا رو میگه، اگر رسانه های خود ما در داخل حقیقتاً این عبارات رو به خود بچه های ما نسبت بدن، قاعدتاً توازن اینترنشنال، بی بی سی، من و تو و خیلی از این رسانه ها در میدان به هم میخوره.
بله.
خلع ما داره حکمرانی اون رو اثبات میکنه و الا تهش اون همینه که آقای دکتر فرمودن.
بله.
ما تمام فکت های یک سال گذشته اینا رو در بیاریم، یه پانتومیم خنددار کاملا، خلاصه کامل رو میتونیم از توش به مردم نشون بدیم.
خیلی ممنون آقای دکتر داودی. به پایان یکی دیگه از قسمت‌های برنامه امواج شوپر رسیدیم. امروز در خدمت آقایان دکتر علیرضا داودی و همینطور آقای دکتر علیرضا شمشیری بودیم که هر دو بزرگوار از صاحب نظران حوزه رسانه و دانشگاه هستند. به موضوع بحث مربوط به اپوزیسیون و در واقع اختلافات میان اونها و رویکردهایی که به عنوان آینده ایران و فردای ایران مطرح می کنند پرداختیم و از اختشاشات مفهومی و سیاسی که در دوگانه سازی و استاندارد سازی دوگانه رسانه‌های بیگانه هست پرده برداری کردیم. ضمن تشکر از حضور میهمانان محترم و همه شما مخاطبان فهیم رادیو گفتگو که همراه ما بودید و به ما گوش فرا دادید، تا برنامه دیگه که همراه شما باشیم، همه شما خوبان و بزرگان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ممنونیم که همچنان با پخش رادیو گفتگو همراه هستید. ما روایت میکنیم عنوان برنامه است که دعوت میکنم بشنوید.
ما روایت میکنیم.
خبرش متأثر کننده بود. بعد از 23 سال در زندان بودن، حالا مشخص شده که کاملاً بیگناه بوده. او حالا 49 ساله است و تقریباً